بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.
خلاصه بحث روز قبل، جلسه قبل، این شد که با مطالعه آیات قرآن کریم درباره وحی مربوط به انبیای الهی استفاده می شود که وحی نبوت، یعنی وحیی که مربوط به انبیاست و مربوط به نبوت است، از ویژگی های پیامبران به شمار می رود. این اگر ما بخواهیم یکی از مختصات و امتیازات یا ویژگی های انبیای الهی را از نگاه قرآن کریم بیان کنیم، این است که آنها از وحی خاصی برخوردار بودند که مربوط به مقام نبوت آنهاست. سخن مرحوم علامه طباطبایی را خدمتتون نقل کردیم، یعنی عباراتی را از ایشان خوندیم که حاصل اون عبارات چهار نکته است. نکته اول این که فرمودند وحی از لوازم نبوت، تعبیر این بود ان الوحی من لوازم نبوت. تعبیر دوم یا نکته دوم این بود که ان نبوت تتوقف علی الوحی، الوحی مما تتوقف علیه ان نبوت. این هم نکته دوم یا تعبیر دوم ایشان بود. و نکته سوم در کلام ایشان بود که وحی مربوط به انبیا برخورداری از عالم آگاهی از عالم غیب است لغرض نبوت و انذار، که وحی مربوط به نبوت قایت و غرضش اینه که اختصاص داره به نبوت یا به انذار. انذار و نبوت از تفسیره لغرض انذار و نبوت یا نبوت انذار به یک معنی است. این هم نکته سوم. و نکته چهارم این بود که فرمودن وحی در باب نبوت مشتمل بر شریعت الهی است، یعنی معارف و احکامی که مبنا و معیار حل اختلافات افراد بشر در زندگی بوده. این چهار نکته در کلام ایشان. اگر به این نکات چهارگانه ما بازگشت کنیم، یعنی بازنگری کنیم، به نظر اینجور میرسه که نکته اول و دوم اختصاصی نیستن، یعنی این که بگوییم وحی از لوازم است. خدمتتون عرض کردیم لازم گاهی اعم از ملزومه، همیشه اینجور نیست که لازم لازم مساوی باشه، خاص باشه. پس چون تعبیر کردن به این که الوحی من لوازم النبوه، اگر ما باشیم و این تعبیر، این را نمیشه از اختصاصات حساب کرد، چون لازم میتواند اعم باشه. همینطور نکته دوم که فرمودند الوحی مما تتوقف علیه النبوه، اون هم مفادش این است که وحی طریق و راهی است که نبوت از اون طریق حاصل می شود برای انسان، برای فرد نبی. خب یا به عبارت سببیت داره، طریقیت داره، سبب هست، یه توقف علیه هست. این مثل اینه که مثلا ما بگوییم روشن بودن فرض کنیم که هوا در شب متوقف است بر برق، این الکتریسته برق یتوقف علیه اینکه هوا روشن باشه. خب این منحصر که نیست. حالا اگر بنا باشه که وسایل خنک کننده مثل یخچال بخواد کار بکنه، اون هم متوقف است بر برق. وسایل گرمازا، اون هم متوقف است مثلا بر برق. یعنی بالاخره طریق و سبب ممکنه که بازم اعم باشه. پس تعبیر دوم ایشان هم اختصاصی بودن وحی به نبوت ازش استفاده نمیشه. اما دو نکته سوم و چهارم چرا؟ خب این مطلب از کجا حالا باید بفهمیم؟ یعنی از لوازمه، لازم ممکنه هم باشه. ما حالا باید بگردیم، گفتیم در کلمات خود ایشان داریم در حقیقت یک تحقیق درون متنی میکنیم، یعنی کلمات خود ایشان رو داریم مطالعه میکنیم. بگیم اگر ما باشیم و فقط اون دو تعبیر از این دو عبارت تعبیر اختصاص فهمیده نمیشود، اما دو تعبیر دوم و سوم چرا؟ حالا اگر کسی آمد این دوم سوم را قرینه کرد برای اینکه ایشان در اون دو تعبیر هم مقصودش اینه، این عیبی نداره، چون قرینه گرفتن عبارت یک نویسنده یا گوینده بر عبارت دیگر عقلاییست. خب سوم چه بود؟ سوم این بود که فرمودن وحی در باب نبوت که از آیات استفاده میشه این است که غرض و غایتش نبوته. خب این معلومه که این وحی می شود ویژه، هر وحی نبوت زا نیست. من از می فرمونیم هر وحی اینچنین نیست که محصولش بشود نبوت. پس اگر گفتیم وحی در باب نبوت وحیون لغرض نبوت، یعنی غایت و غرض آن نبوته، بله این میشه برای اختصاص، میشه ویژه نبوت. ممکن است ما وحی داشته باشیم غرض دیگری برش مترتب بشود. نهت میفرمایید پس این قید این را اختصاصی میکنه. در مقام تعریف نیستیم، بحث حالا بحث تعریف نیست. اسم شریف از اتاری، اسم شریفتون
علیی،
علیی همیشه هست که جناب آقای علی. الان بحث ما در مقام تعریف نیست، بحث در اینه که میخوایم ببینیم وحی مربوط به نبوت چه ویژگی داره. اون وحیی که غرضش یا محصولش چه بشود؟ نبوت باشه، انذار و نبوت باشه. این عبارت بیانگر اینه که این وحی وحی ویژه است. دست ارزمون این هست، کما اینکه اون عبارت سوم از اینم گویاتره. وحی نبوت کدامه؟ اون وحی است که عبارتش من اینجا هم با خودم دارم، میفهمن الذی یعطیه الوحی شرع الهی فیه هدایت الناس الی سعادت حیاتهم فی الدنیا والآخره. اینا دیروز خدمتتون عبارتش عرض کردم، المیزان جلد 18 صفحه 10. این ببینید این وحیی که باز مفاد و محصول یا مضمونش شریعت الهی است، این میشه وحی مختص به باب نبوت. حالا اگر به یک کسی غیر نبی وحی شد، مضمون و محتوا شریعت نبود، اون دیگه وحی اختصاص مبتوب نبوت میشه، وحی دیگریه. پس از فرمایشاتی که ازشون نقل کردیم، این حالای فعلا چهار تعبیر، این دوتای اخیری بیانگر همون اختصاصی بودن وحی مربوط به مقام نبوت. این ماحصل مباحث جلسه قبل نه از فرمودیم. حالا اگر ما خواسته باشیم ابعاد این مسئله را بررسی کنیم. بله. بله. اگر چنانچه بله. اگر اونجور معنا کنیم میشه بر همون سومیه. یعنی تعبیر با یعنی به قرینه عرض کردم بنده خواستم به این نتیجه برسم که سخنان و تعابیر ایشان را کنار هم قرار بدهیم من حیث المعنی چه استفاده میشه. اگر ما تنها باشیم اون دو عبارت نمیشه گردن علامه بگذاریم و به ایشون نسبت بدهیم بگوییم بله ایشون داره این حرف را میزنه، چون عبارت اختصاص به این معنا نداره. اما اگر اون دو تعبیر دوم سوم را مد نظر ملاک قرار بدهیم میشود. خب اینا قرینه میکنیم، اونا را تفسیر میکنیم. از کردم من در نهایت میخوام بگم علامه در مقام بیان ویژگی وحی مربوط به انبیا هست. یا چهار تا تعبیر داره. اون تعبیر دوم که از تعالی فرمایید که این میشه سبب، حالا بنده هم که در جلسه قبل گفتم سبب غایی شاید به قرینه همین عبارت به اصطلاح چهار سومیه بوده. بله به قرینه عبارت سوم میشود. وقتی میفرماید وحی لغرض نبوت و انذار، این میشه سبب. چه سببیه؟ اون میشه معلول، این میشه علت، میشه سببیت غایی داره. یعنی نبوت غایت وحیه. اون وقت اون رو میشه معنای. خب حالا این عرض بفرمایید. عرض میکنم خدمتتون، خدا شاهد در مقام خودستایی نیستم ها، ولی خب باید این اهمیت موضوع رو بهش توجه بکنیم. ما اگر بخوایم این مسئله را جوانبش را ببینیم چیکار باید بکنیم؟ به نظرم 5 مطلب را باید ما بحث کنیم برای این که ببینیم آیا وحی مربوط به مقام نبوت ویژگیش چیست؟ بالاخره الان ما اصل مسلم پیش فرضمون چیه؟ اینه که وحی مربوط به نبوت یه امتیاز داره، ویژگی داره که یتمایز من سایر معان الوحی او اطلاقات الوحی. درسته؟ این امتیاز داره، ویژگی داره، از این بحثای قبلی استفاده شد. حالا سخن در این هستش که اون ما به الامتیاز چیست؟ 5 مطلب را مطرح میکنیم، یکی یکی بحث میکنیم ببینیم کدوماش ما به الامتیازه. آیا در باب وحی نبوت امتیاز به جهت فاعلی وحی نبوت یا به حیثیت فاعلی وحی نبوت مربوط میشود؟ این یک احتمال دیگه. حالا طرح احتمالات. 2 آیا وجه امتیاز وحی نبوت به جهت قابلی و حیثیت قابلی وحی نبوت مربوط می شود؟ این هم 2 احتمال. 2 بود. 3 آیا امتیاز وحی نبوت به جهت و حیثیت غایی وحی نبوت مربوط می شود؟ 4 آیا امتیاز وحی نبوت به لحاظ محتوا و مضمون است، حیث مضمونی و محتوایی، مدلول، مفاد؟ راجع می فهمم. این شد 4. 5 آیا وجه امتیاز وحی نبوت به چگونگی آن مربوط می شود؟ به کیفیت این وحی است. یعنی یک کیفیت، ویژگی، از نظر کیفیت، چگونگی، یه ویژگی داره که سایر وحی‌های دیگر نداره. وحی مثلا به اولیاء الله، به صالحین، اون ویژگی را نداره. این 5 احتمال فرض که برای اینکه ببینیم کدوم یکی از اینا ما به الامتیازه باید اینا بعد است. خب بله بله، کیفیت مشخصه، محتوا یعنی بار معنایی و مضمونی وحی. مثلا که یه ماشینی میبینیم بارش چیه؟ یه وقت میگیم چگونه این ماشین به چه سرعتی میره؟ چند تا چرخ داره؟ مثلا مدلش چه هست؟ رانندهش چجوریه؟ این میشه چگونگی؟ اون میشه محتوا و مضمون. خب جهت اول واضحه، یعنی وحی نبوت از نظر جنبه فاعلی هیچ امتیازی بر سایر وحی‌های الهی، ما داریم وحی‌های الهی را بحث می‌کنیم دیگه، وحی شیطانی که تخصصاً خارجه میشه، درسته؟ وحی هم که فاعلش بشر باشه محل بحث ما نیست، مثل اشاری از زکریا به اون کاری نداریم، وحی الهی محل بحثه. خب چه فرمون؟ فاعل همه اینا خداوند متعال. پس به لحاظ حیث فاعلی و جنبه فاعلی وحی و نبوت و غیر نبوت فرق نمی کنه، فاعل اینو خدا می خواهد. این بذاریم کنار، این جهت ما به امتیاز می کنیم. خب می رسیم به جهت قابلی، آیا از نظر قابل یعنی گیرنده و دریافت کننده شخصیت پیامبر آیا از نظر کمالات وجودی مرتبه معنوی و کمال در قله است که از سایر انسان‌هایی که نبی نیستند اون برتره؟ که بگیم بله آقا چون این مقامش دیگه برترین هست، طبعا به هر کس دیگر هم وحی بشه این در یک مقام بالا و برتری است، بالاتر و برتریه، پس قابل اشتباه دیگه نیست، ممتازه. خب اینجا جای تأمل هست، ملاحظه می فرمایید؟ این همجا راحت نیست. حالا گزینه هایی که مربوط به این مطلب من به نظرم میاد که باید همین را در نظر بگیریم این هست که چند تا نقطه هست، یکی یکی این را بحث میکنیم. یک دیگه ساندویچی داریم بحث میکنیم دیگه، خوبه که از تولید به مصرف دیگه، این پس اون کلاس دانشگاه قرائتی وار تابلو میشه باید. یک در این مطلب که انبیای الهی بر افراد قوم و امت خودشون برتر بودند، در این شکل این مسلم، کل نبی برتر و افضل از افرادی که قوم او و امت او بودند. بنابراین حضرت لوط علیه السلام و حضرت ابراهیم علیه السلام با تفاوتی که بینشون هست در یک زمانم بودن، هر دو بر مردمانی که میخواستن اونها را هدایت بکنن و مبعوثون الیهم بودن برفت. این به چه دلیل که میگیم خیلی با قاطعانه میگیم اینجور بوده؟ اولا دلیل عقلی. دلیل عقلی کدامه؟ متن تجرید مرحوم خواجه و قبح و تقدیم المفضول معلوم، این عبارت مرحوم خواجه نزدی کل معجزه دیگه، میدونید تجرید از نظر ایجاز هیچ کتابی مثل تجرید نیست، نه قبل از اون نه بعد از اون، سوای علمی عرض میکنم متن علمی، ایجاز ایجاز غیر مخلا اقلاق نداره، منتها باید اطلاعات مثل علامه هلی باشه تا بفهمی که چی میگه، اما عبارات خیلی رفینیه. ببینید چقدر زیبا گفته، اینا رو کجا داره میگه؟ اینا رو در مباحث مربوط به امامت امیرالمومنین علیه السلام و افضلیت میگه و قبح و تقدیم المفضول معلومون ولا ترجیح همه از تصاوی، تمام کرد، ولا ترجیح همه از تصاوی، گزینه ها اینه دیگه، اونی که میخواد پیشوا باشه امام پیغمبر یا افضله یا مفضوله یا متاویه، تقدیم مفضول بر فاضل افضل که قبیحه، متاوی هم که ترجیح بلا مرجحه، این حکم عقلیه، قضیه واضحه. از نظر قرآن کریم هم آیاتی به این مطلب اشعار و اشاره داره، مثلا مثل آیه مربوط به طالوت که قومی از بنی اسرائیل به پیغمبرشون گفتن ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل الله، اون پیغمبر هم مهلت خواست، بعد فرمود که ان الله بعث طالوت ملکا، اینا هم اعتراض کردن، گفتن بابا این یک کشاورزاده است، یک پاپتیه، این کجا میتونه بر ما فرمانده ما باشه با معیارهای اشرافیگری. خب پیامبر گفت خدا انتخاب کرده، مال من نیست، و خداوند متعال هم شما نگاه نکنید برای رهبری که نباید اصلا اشرافزاده باشه، برای کشاورزاده باشه، این در مسئله رهبری دخالت نداره، پیامبران اون چوپان بودن، کشاورزی میکردن، کارهای آسادی میکردن. فرمود که خداوند متعال او را برگزیده و زاده او بستتم فل علم، مهم اینه که این بر شما برتره، و زاده او هم از نظر جسمی بر شما ها برتری داره و هم از نظر چی؟ علمی، فرمانده هم باید این دو جهت داشته باشه، لذا بر شما برتر. اون آیه شریفه همیشه از سوره یونس که افمن یهدی الی الحق احق و ان یتبع اما لا یهدی الا ان یهدی فما لکم کیف تحکمون، مرحوم علامه هلی در کشف المراد ای را هم در این شاهد آورد. و جانم آیه دیگه همین آیه کشف المراد دارید؟ به کشف المراد انشاءالله بعد رو بگوید. آیهش هم سوره یونسه، مال شماره آیهش دقیقا یادم نیست، 111 و اینا شاید باشه. افمن یهدی الی الحق احق و ان یتبع اما لا یهدی الا ان یهدا فما لکم کیف تحکمون، بحث مفصلی داره در باب عصمت و در باب افضلیت. این آیه مورد استناد علمای شیعه است. اون آیه حضرت طالوت هم که سوره بقره است، اونم سوره بقره است، معجم المطهرات هم که لابد در کتابخانه دارید دیگه، باز میکنید پیدا میکنید. خب از نظر من روایت هم بخوانم، شما فرمایش یادتون نره. از نظر روایات حدیثی است در اصول کافی از امام کاظم علیه السلام، همون حدیث معروف به هشام یا هشام، مفصل چند صفحه است، حدیث 11 کتاب العقل و الجهل اوائلش هم هست. فرمود لا بعث الله نبیا ولا رسولا حتی یستکمل العقل، لا بعث الله نبیا ولا رسولا حتی یستکمل العقل و یکون عقله افضل من جمیع عقول امتی. توجه میفرمایید، اون کاملا دیگه صریح بر بحث ما، و یکون عقله افضل من جمیع عقول، نه تک تک تکشان ها، این جالبه، نه اینکه تنها تنها بر همه شون عقلشون رو هم بریزن قطع عقل پیغمبر نمیشه، جمیع عقول امتهی، البته امتهی داره، ملاحظه میکنید. خب اینم به لحاظ امشد حدیث تلقی مسلمان هم همین بوده، تلقی مسلمین شاید اغلای آلام هم همینجوره، اغلای آلام الان آدم دکتر مثلا میخواد بره میگه دنبال اون که وارد تره، مهارتش بیشتره، در مرجع هم میگن اعلم را باید، اگر اعلم معین باشه یا محتمل باشه از او باید تقلید بکنید دیگه، اینا ملاحظه میکنید. در جریان ثقیفه، حالا میخوام تلقی رو حل بکنم ها، در قضیه ثقیفه بنی ساعده، موقعی که عمر به ابو عبیده جراح گفتش که امدد یدک ابایعک، به ابو عبیده جراح گفت که دست بیار من با تو بیعت کنم به عنوان اینکه تو امام مسلمان ها و خلیفه پیغمبر باشی. ابو عبیده برگشت گفتش که اتقول و حاضا و ابو بکر و حاضر، گفت تو چجوری جسارت میکنی در حضور ابو بکر یه حرف رو میزنی، یعنی مثلا ابو بکر از من برتره؟ گفت ببخشید من اشتباه کردم. به ابو بکر گفتش که ام دو یدکه اوایه، اون از شما جلو بیعت کرد، کارت هم کرد. مقصود که اینم تلقی است که حالا تو ذهن اینها به اصطلاح بوده و معلوم میشه عمومی. پس ما دیگه بیش از این معطل نکنیم، حالا فرمایش آقا رو ببینم چیه. در این مطلب بحثی نداریم که پیغمبر هر قومی و هر امتی افضل از قوم خودشه. در ادله عقلی آیات رو باید میشه ملاحظه میفرمایید فرمایش داشت. نه بحث من در افضلیت ارزم کلیه. یه کسی که میخواد رهبر بشه، حالا یا در مقام نبی یا در مقام غیر نبی، کلیه قضیه عقلی بره. خب پس از این بحث داشت. دو، در این مطلب هم بحثی نیست که در میان خود انبیا تفاضل بوده، یعنی انبیای الهی همه در یک سطح نبودن. شما پیدا کردید دنبال میگشتیم؟ 35 بعد یونس 35 اون آیه اصلا یهدی الالحر 35 یونس. پس مطلب دوم این شد که در بین انبیا هم تفاضل بوده. دو تا آیه داریم در قرآن، یک سوره بقره 253، تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم الله، این یک آیه 253 بقره. یکی هم ولقد فضلنا بعض النبیین على بعض و آتینا داوود زبورا، سوره اسراء 50. خب اینم یه بحثی است، حالا دیگه نمیخوام به این بپردازیم، بزنیم میگذریم. این شد دو. سه، از قرآن کریم به دست میاد که به نهایت بفهمید، از قرآن کریم به دست میاد که گاهی افرادی پیدا میشوند، ممکنه پیدا بشوند و بودند و ممکنه باشه، که از نبی عصر خود ولو از انبیای اول العزم باشه، صاحب شریعت باشه، یه برتری ولو نسبی علمی داره. این از قرآن استفاده میشه. از کدام آیه قرآن؟ از داستان حضرت موسی با عبدن من عباد الله صالحین که طبق روایات خضر. جانم حالا من عرض میکنم فرمایش ایشون رو بچه هم بفهمم. ببینید این در همیشه از که سوره کهف، سوره کهف هم سوره عجیبیست، عجایب در این سوره آمده. داستان اصحاب کهف از عجایبه، این جریان حضرت موسی و حضرت خضر از عجایبه، ذوالقرنین هم این اصلا یک سوره عجیبیست. خب قرآن همش عجیبه. فوجدا عبدا من عبادنا آتیناه رحمتا من عندنا صلیحا. فوجدا حضرت موسی و جوانی که همراهش بود، حالا یوشع ابن نون بود یا کسی بوده، حضرت موسی با یوشع به روایات داشتن میرفت. فوجدا عبدا من عبادنا آتیناه رحمتا من عندنا و علمناه من لدنا علما، علما خاصا، علم ویژه است. ما یک علم خاصی به او دادیم. کهف 65. حالا حضرت این آقا، این عبد من عبادنا کی بوده؟ در روایات و تفاسیر معمولا به خضر، تعبیر به خضر شده. توجه می‌فرمایید؟ حالا نبی بوده، بعضی‌ها گفتن بله نبی بوده، جدا از حضرت موسی، مستقل از حضرت موسی، برای خود یه نبی دیگری بوده. ملاحظه می‌فرمایید؟ این بنابر قول کسانی است که شریعت حضرت موسی را مثلا جهانی پرسون ندانند، والله اگر شریعت او جهانی باشه او میشه پیامبر، امام، پیامبر رأس، محور، اون وقت نمیشه کسی دیگری از اون برتری علم داشته باشه. به هر حال بعضی گفتن نه، بعضی گفتن نه ولی بوده، از اولیا بوده. بالاخره رحمت هم من عندنا، رحمت مصداقش یا نبوت یا ولایت، ویژه است، باطنی است، امر باطنیه، رحمت هم من عندنا. حالا در هر صورت این جزئیاتش بماند، این مقدار از آیه استفاده میشه که او از نظر علمی نه در همه زمینه ها، لااقل در این خصوص که علامه میفرماید از داستان میفهمیم که علم و تأویل را داشته. و علمناه من لدنا علما، از خود داستان که بعد بیان میشه اون علم و تأویله، کما اینکه بعد تو یوسف هم اونجا هم دارد که همیشه هست که ما به او علم دادیم، علم دادیم، اونجا همون علم خاص تأویله، تأویل الاحادیثه. خب اینجا همشون تأویل کردیم مطالب را. این استفاده میشه. حالا از تالی فهمودید که در اینجا نقدی هست چیه؟ مطلقا نمیدیم. ببینید من چند تا قید آوردم. میدونم، نگاه کنید. یه وقت هستش که یک کسی میگوید بله افضلیت مطلقه. من در اصلا این رو نگفتم. از اول که تعریف کردم دو تا قید آوردم. قید اول این بود که عرض کردم در خصوص مسئله علم، اونم نه علم در همه حوزه ها، در یه حوزه خاصی که این حالا به قول علامه میشه علم تعویل، ممکنه پیغمبر اولی العزم باشه. این بحث علم و تعویل ضرورت ها که نیست داشته باشه، که از ضرورت های نبوت این نیست که علم تعویل بلد باشه. او باید شریعت خدا را بدانه، مدیریت بتونه بکنه و سایر جهات. اینا این به او داده و این برتر بوده. این همین که اون سه تا کاری که انجام داد موسی نفهمید، نمجور بود دیگه. ولی خب چرا همین که تعطیل بشه دیگه، بالاخره همین مقدار متوقف شد، اون متوقف نشد، این شد، این خودش برتری نمیشه. این مقدار به نظرم جای این کار نیست، مطلب واضحه. تا این خبر چطور؟ اونا وقت نبوت حضرت موسی را جهانی نمیدونن. آخه میدونید که فقط شریعت پیامبر است که بل اتفاق جهانی است. بله بله نه 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 همین. پس بنابراین یک کسی بوده که پیغمبر بود، یه پیغمبر دیگری. بله اولو بعد از این باور دوست احسن و این نکته شما نکته قشنگی است. بله یعنی اگر حسن فرمایشون درست، اگر قول کسانی که میگوین او کیه نبیه، اگر او را قائل بشویم، ولو نسبی میرد از زیل اون بحث قبلی ما که فضلنا بعض النبیین است، لقد فضلنا بعض النبیین بعضهم علی بعض. اما اگر ولی بدانیم، بنابر قول کسانی که حضرت خضر را میگویند مصداق الولی است نه نبی، اون میشه مال بحث ما. این عادی فرمایید این طبق این بیان. بله نکته شما نیست. خب نکته بعدی که از قرآن میفهمیم، نه اون حضرت سلیمان در مقام اینکه خود اون کار رو بکنه نبود، اون میخواست از زیر مجموعه های خودش افرادی که تحت تصرف او بودن استفاده بکنه. یعنی این یه کاری نبود که او خودش بخواد اقدام بکنه، او دلیل نمیشه که چی؟ این هم یه کرامتیست. بله قضیه حضرت مریم هم از این جهت، از این خصوصیت یک مزیت فضیلتی هم اونجا هم قابل توجهه. من روی فکر نکرده بودم. ترجمه فرمایید کل ما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها چی؟ رزقا. قال چه؟ انا لکه ها. از کجا این برات آمده؟ گفت من عند الله. اونم قابل توجه و نکته قشنگی یادآوری کردید. ممنون. نکته بعدی که از قرآن میفهمیم این است که مقام امامت بالاتر از مقام نبوته. این به درد بحث ما حالا خیلی میخوره. از قرآن میفهمیم که مقام امامت از مقام نبوت بالاتر است. خب اون آیهش رو میدانیم دیگه. کدوم آیه؟ آیه ابتلای ابراهیم. احسن. 124 سوره مبارکه بقره. آیه خیلی گویاست انصافا. توی این کشف قوس ها و بحث های جدلی مذهبی قرار نگیره. و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فأتمهن قال اینی جاعلک للناس اماما. و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات. کلمات چیا بوده؟ به قول مرحوم علامه حالا کلمات چند چیز گفتن، ذبح حضرت اسماعیل، احتجاجات با نمرود، در آتش افکندن حضرت ابراهیم، ملاحظه میکنید اینا به عنوان مثلا حالا چیزای دیگه هست. تو هر چه باشه به فرمایش ایشان یقینا مناسبت حکم موضوع حتما در مقام امامت باید دخالت داشته باشه. این چیزی واضحی است. چون از ابتلا ابراهیم ربو به کلمات فأتمهن قال اینی جاعلک للناس. دنبال اینه دیگه. هر چه باشه و یقینا ذبح اسماعیل یکی از مهماش ساده نیست آقا. همینجور ما یک کلمه میگیم رد میشه، خیلی سخت، خیلی واقعا مشکله. من در هر وقتی که در حد فهم قاصد خودم میگم میگم که نیستم، من متحیر میشم. حضرت ابراهیم پدر، اونم نور چشمی مثل حضرت اسماعیل، حالا معمول بشه که اونم با دست خودش یه میگه آقا بفرست برای جبهه، خب میگه فرستان رو رفت جبهه دیگه، نمیبینم اونجا خودش با دست خودش که نمیخواد اون رو بکشه که. خیلی مسئله است این ابتلای حضرت ابراهیم، انصافا ابتلای بزرگی، هیچ کس مثل ایشان در تاریخ اینجور امتحان نشده که بگن آقا خودت با دست خودت بچه خودت با سر بردی. خیلی سخت باشه، قابل تصور برای ما که اصلا نیست. خیلی مشکل دیگه، تسلیم محض میخواد، عشق محض میخواد واقعا. خب این خیلی بزرگ، کی حضرت ابراهیم امتحان را پس را پیغمبر بود دیگه، چون خود قرآن تصریح دارد که تا دوران پیری فرزند نداشت. الحمدلله الذی وهب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. تا دوران پیری بود، پیغمبر بود، و بعد هم که مستحضرید اون فرشتگان که آمدن که عذاب بکنن قوم لوط را، وارد بر او شدند و بعد گفتش که بشارت دادن او را به فرزند و از خدمت شما که گفت که آخه ما چجور بچه دار میشیم، پس همسرش هم که ساره اونجا باشه اون براجه به اسحاق هم بسه فزهه کرد خندید گفت بابا من پدرم شوهر من که پیر است و عقیمه، دو تا مشکل داره، اصلا عقیمه یک، پیرم که شده حالا عقیمه نبود اصلا دیگه از دوران بچه دار شدن گذشته، منم که همینجور. این چیه به شما؟ گفتم نه، ان رحمت الله علیکم اهل البیت، خود شما اهل بیت مورد رحمت خاص خدا هستید. خب بچه دار اینو معلومه پیغمبر بود دیگه، فرشته اومده بودن قوم لوط رو عذاب بکنن. ببینید این مسائل خیلی روشنه ها، من تعجب میکنم از این مثلا امثال فخررازی و المنار و اینا میگن آقا همون نبوت بود، عجیبه خدا شاهد آدم تعجب میکنه این چیجور نبوت بوده، خب این نبی بود. خب پس یک مقامی است، مقام امامت. حالا البته میگید چیه این مقام امامت، چی چی ابراهیم نداشته که بهش داده شده؟ این بحث بسیار دقیق است، فیه اقوال، اقوال مختلفی است، باید یه مجالی باشه و آدم بیاد اقوال رو یکی یکی مطرح بکنه بررسی بکنه، که حقیر توفیق را لطف کرده در بحث امامت یا بررسی کردیم مصطفا حدیث تحقیق اینا شده. و به نظر حقیر در بین همه اقوال، الله انشاءالله رجوع بفرمایید، در بین همه اقوال قول مرحوم علامه از همه بهتره، فقط یک تبصره میخواد، با یک تبصره دیگه قول ایشان در حد فهم قابل انتخابه امامت که ایشون بیان میکنه، یک امر باطنی است، امامت سیاسی رو نمیدونم اینا نیست، در حد حال رئیس جمهوری این چیزا. خلافا للشیخنا الاستاذ المحقق العلامه سبحانی و خلافاً لبعضی از اعاظم امامیت، یعنی اینا گفتن همین مسئله سیاست امام در مقام مدیریت رهبری سیاسی نیست، خیلی بالایی. حالا هرچی هست مقام خیلی بلنده، به هر حال بالاتر از مقام نبوت. اینم بحث یک خاطره شاید خدمت از دوستان سالهای قبل عرض کرده باشم، سالی که بنده مشرف بودم مکه در بعثه بودیم، در واحد اهل سنت بعثه بودیم، یعنی بعثه مقام معظم رحمت خدا ایشان را حفظ کنه، مقام بزرگ به ایشان دارد انشاءالله، بزرگتر عنایت کنه، طول عمر باعث زد، ذخیره ایست خدا به ما داده، عطیه ایست پروردگار در این دوران کرده، خدا ایشانالله حفظش بکنه پایدار. بعد اونجا در اون یک واحد اهل سنت داره، اون سال بنده در اون واحد بودم، سه نفرم رفقای اهل سنت، چهار نفر بودیم، یکی از بلوچستان بود، یکی از گنبد بود، یکی از کردستان. گاهی که می رفتیم برای مساجد مثلا مدینه یا جاهای دیگه تماس بگیریم با علما اینا صحبت بکنیم، با اینا می رفتیم. یک روز قرار گذاشته بودن کلیت دعوه، این دانشکده تبلیغ، نزدیک خیلی راه نیست بود به مدینه، نزدیک روز بعد نوبت گرفته بودن، بنده با این آقا بریم اونجا. رفتیم حالا داستان خیلی مفصله، جریانش همینجوری میخوام بگم. بعد از اینکه اون دیدار تمام شد و برگشتیم، البته در ضمن اون دیدار یکی از این سخنرانهای مسجد النبی وارد شد. شیخی بود تا چشمش به ما افتاد. اول اون که خب اجازه داشت، اجازه داشت رفت داخل رئیس دانشگاه دانشگاه. ما نشستیم تا اون وقتمون شد رفت. بعد ایشون گفت ما رو معرفی کرد، گفت بله اینا از ایران آمدن و میهمان ما هستن. منطقه نمیدونست من شیعه هستم. نگفته بودن که مثلا ما دو نفر دیگه بخوام بیام، یکی اون شیعه است یکی اون مثلا اهل سنتی. این خیال میکرد منم من لباس چیزام نداشتم، فرم لباس طلبگی شیعه، لباس عربی و اشتهاشی در صورت که یک برگوسری همین شکل عرب. این در هم این گفت برای اینا هستم، ما دیدیم ما آمدیم اینجا که بالاخره یه چیزی از شیعه بگوییم، بعد حالا گز اصفهان آوردیم یا پسته کرمان آوردیم، اینا همینا بخورن هیچی نگیم که فایده نداره. تحفت ایرانی یا آخه با تحفت رفته بودیم دیگه. هر شبت که گفتم نعم هذا اخی هو من علماء اهل سنه هو شافعی و انا شیعی جعفری اثناعشری جئت لزیارت بیت الله الحرام. ما این را گفتیم شیعی جعفری، این شیخ برافروخته شد او قاتش دار دیگه. شروع کرد به صحبت کرد، گفت من شما رو نصیحت میکنم، شما متطرف نباشید، نمیدونم تفرقه ایجاد نکنید. شروع کرد از این صحبت. بعدم دیگه مثل که عقده گشایی میخواست بکنه. بله. از امام مثل امام رو مطرح کرد با تعبیر، نه اینکه من میگم امام، با تعبیر خاص بکنه. و گفت اون چرا که ما مثلا یقوله مثلا امام خمینی میگه اینها اصلا ربطی به اسلام نداره. میگم داشت دیگه عقده ها چکاری میزه. من گفتم که خب مثلا چه گفته از ایشان؟ گفته ایشان گفته است که مقام امام یا ائمه یا امام از مقام نبی و انبیا بالاتر. من گفتم که این فقط از اختصاصات ایشان نیست، همین شیعه این را میگن. عجیب رحمه ایشان، من از این مختصات امام خمینی همه عالم همه ما مردن. گفت دلیل مطلب چیه؟ گفتم حالا دلیلش جای دیگه شما جواب بگید. ما بیم ما که اینجا اومدیم زیارت رئیس دانشگاه شما وقت به ما بده. گفت من فلان جا گفتم سخنرانی می‌کنم، اونجا جای بحث نیست، شورت ما رو می‌گیرن می‌برن. نه یه جای شما بده دفتر خودت راست میگه، آدرس بده میام اونجا. گفت نه تفره دفت نکن. حالا دیگه اون رفت که داستان مفصله، میآمدیم بین راه. این رفیق ما شافعی بود. گفت آقای ربانی؟ گفتم بله. گفت واقعا امام خمینی معتقد است که مقام نبی بالاتر از مقام امیرالمومنین؟ گفتم بابا بس از تو تعجب ایران زندگی میکنی، خب ولی عقیده ما است دیگه، تو من نمیدونی. نه این همیشه این. گفتم خیلی خب ما الان پیاده داریم میریم، تو هر چی تو دلت داری و تو ذهنت داری بگو، من گوش میکنم. خیلی شروع کردن صحبت کردن، اصلا من بیا چنین نه چنان انطوران. گفتم خب همینا درسته. از قرآن اگر من براتون مطلب بگم قبول میکنی؟ گواره. من یکی داستان حضرت همون خضر را گفتم و اون قولی که ولی است و نه نبی، یکی همی آنی گفتم. رفتیم دیگه به برسه، من رفتم تو اتاق خودمون، تو رفت تو اتاق خودمون. یه چند لحظه نگذشت من دیدم که یکی در میزنه، در باز کردیده همی آقا. آدم سلیم و نفسی بود، خیلی سلیم و نفسی. گفت آقای ربانی بودم بود. گفت من روی حرفای شما فکر کردم، میخوام بیام بازم با شما صحبت کنم. هیچ آمد ما براش موضوع چیزا اینا آوردیم نیتری داشتیم، آوردیم با هم صحبت کردیم. مقصود اینکه از قرآن واقعا این مطلب استفاده میشه که مقام امامت ما فوق مقام نبوته. حالا ما باید مصداقش رو اثبات بکنیم که مثلا امیرالمومنین مقام امامت داره. دیگه اگر دیگه اثبات بکنیم طبق این آیه مقام امامت بالاتر از نبوته، البته اون نبوتی که مقام امامت نداشته باشه. و الا اگر نبیی باشه که هم مقام نبوت داره هم امامت داره، اونم در عالی‌ترین سطح که دیگه بالاتر از اون نمیشه، مثل پیغمبر گرامی اسلام. این چند تا نکته بود که خدمت شما عرض کردم. حالا میرسیم به یک مسئله که اینا دیگه فردا انشالله روش مطالعه خواستید بکنید. بسم الله آیه 84 انعام را ببینید. و کلن فضلنا علی العالمین. انبیای 17 تا، چند تا نبی هست اونجا که نام برده؟ 17 تا ظاهرا. این انبیا را که نام میبره در خلال این آیات میگن در کلا فضلنا علی
عالمین. ما همه اینها را بر عالمین فضیلت داریم. این را باید بررسی کنیم که مسئله چیه. اگر المیزان را خواستید ملاحظه بفرمایید، جلد 7 صفحه 243 تا فردا بحث می‌کنیم. صلی الله علیه و آله.